سبحانه الله هل على دوام اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله الذي لا ضد له. درس هفتم از صام صفات خداوند متعال. به طور معمول بعد از اینکه اصل وجود خداوند ثابت شد، نوبت میرسه بررسی صفات الهی. و مواظب درس هفتم و هشتم عمومش که خیلی مطالب ساده است، فکر می‌کنم نکته خاصی که حتی بخوام توضیح عرض بکنم نداره، فقط چند تا جواب یادآوری که بیشتر معمولا مورد سوال و اشکال در درس‌ها قرار می‌گیره رو تذکرن خدمت سران مرور کنیم. یه مسئله تقسیم صفات است به سلبی و ثبوتی. معمولا اون چیزی که برای مخاطبین این مقداری سخت‌تر قابل فهم است این است که صفات سلبی سلب و سلب است و سلب و سلب خودش ایجاد است. یک تذکر دیگه که باید یادآوری بکنیم در مورد خداوند متعال، اگر یه جایی میگیم که خدا یه چیزی را ندارد، اون چیزی که ندارد حتما امر عدمی است و الا امکان نداره که یه چیزی امر وجودی باشه، کمال باشه و خدا او رو نداشته باشه. پس سلب صفات از خداوند در واقع یعنی سلب نقایص، سلب کاستی ها و نداری ها که نتیجهش میشه اثبات وجود و اثبات هستی. مسئله اصلش که روشن است و آسان، فقط در مثال هاش مقدار نیاز به توضیح و نیاز به تطبیق داره. به مناسبت شاید در بحث های قبلی هم برخی از این ها مطرح شده. مثلا اولین مسئله میگیم خداوند متعال مرکب نیست. خب استدلالش خیلی روشن است، چون هر مرکبی محتاج است و خدا محتاج نیست. مثلا یا خداوند متعال قبل از هر چیزی است، پس طبیعتاً چیزی نبوده که بخواد با هم دیگه ترکیب بشه. چون اگر قرار بشه ترکیبی صورت بگیره، باید قبل از خداوند چیزی وجود داشته باشه. از حد وسط غنا یا از حد وسط اول بودن به راحتی میشه مرکب نبودن رو نتیجه گرفت. با تعابیر دیگه هم میشه اینا رو گفت. اینا دیگه بستگی داره که با مخاطب شما چه جوری بهتر ارتباط برقرار کنید. نمونه دیگه میگیم خداوند جسم نیست. خب طبیعتاً خدا هر جسمی مرکب است، خداوند هم مرکب نیست، پس خداوند جسم نیست. معمولاً اینجور جا باید اینو انسان کامل توضیح بده، که شاید سر همین جلسات هم بحث شد که جسم حیثیت عدمی دارد، جسم صرفا امر وجودی نیست. یعنی معمولا فورا بچه ها اشکال میکنن، میگن خب خدا جسم نیست، جسم خب یه چیزیه دیگه. اگه جسمانیت را ندارد و اجسام را در مقام ذاتش ندارد، پس میشه چی؟ میشه ناقص. ما باید تبیین کنیم، توضیح بدیم که اجسام خصوصیت جسمیتشون خصوصیت عدمی است. اجمالا هم خیلی سروسته دارن سن بحثا عرض کردیم، گفتیم جسم چه است؟ جسم یک وجود است که از نظر زمانی و مکانی محدوده و در مکان خاص یافت میشه، در جاهای دیگه یافت نمیشه. اگر یه چیزی وجود داشته باشه اما از حد مکان خارج بشه، دیگه عنوان جسمیت درش بار نمیشه. نسبت جسم با اون چیزی که محدودیت مکانی نداره نسبت زائد و ناقصه. یعنی هر چیزی که جسم داره رو او داره، چیزهای افزوده و اضافه هم داره. مثلا این کتاب رو که ما میگیم جسم است، چرا بهش میگیم جسم است؟ چون این کتاب آثار و خواصی داره که ما این رو در یه محدوده خاصی میابیم، در محدودهای دیگه نمیابیم. اگر طوری بودش که همه جای این آثار موجود بود، دیگه از این تعبیر به جسمیت نمی‌کردیم. اگر دقت بکنیم جسم بودن جسم مال این کوچیک بودنش و نبودنش در جای دیگه است و فراگیر بودن و شمولش موجب میشه که این اطلاق جسم برش نشه. پس طبیعتاً خدا اگر جسمانیت مبراست، یعنی از محدودیت مکانی و زمانی چی است؟ مبراست. اینو مثلا در مثال‌های ادراکی هم میشه مثال زد. شما الان اینجا که تشریف دارید نسبت به این مکان خاص ادراک دارید، این مکان رو قشنگ حس میکنید. نسبت به این زمان خاص هم دارید ادراک دارید، اما نسبت به زمان گذشتتون ادراک حسی ندارید، نسبت به آینده هم ادراک حسی ندارید، نسبت به مکان‌های دیگه هم ادراک حسی ندارید. حالا فرض کنید این مقدار نفس شما قوی بشه، همینطور که دارید اینجا رو تماشا میکنید همزمان مثلا اتاق بیرون هم تماشا کنید، یعنی قوت نفس شما سبب بشه که دو تا مکان رو همزمان دریافت کنید. حالا فرض بکنید که شما قوی تر بشید، 4 تا مکان رو با هم دریافت کنید، قوی تر بشید همه مکان رو با هم دریافت کنید. شما کم کم از حجاب مکان میرین بیرون. مثل مثلا فرض کنید یه رایانه ای که در آن واحد از جای مختلف دوربین داره در همه جا رو میبینه، بلا مثلا بدون دقت خلاصه با مسامحه. حقیقت این که ما الان نفسمون تعلق به اینجا داره، حقیقتش نیست که، یعنی محدود است، یعنی جاهای دیگه نیست. اون کسی که همه جا رو با هم دیگه داره از این محدودیت آمده بیرون، لذا از یک نحوه حد و حجاب مکانی و زمانی خارج شده. حالا نفس مثلا ولی خدا اینطوره، مثلا فرض کنیم مؤمنین متوسط هم ولی کامل هم نباشن، خیلی هاشون مثلا مراتب ادنار ممکنه داشته باشن، در این اینکه حضور در یک مکان دارن، حضور در یک مکان دیگه هم حضور ادراکی مثلا داشته باشن، حضور اثرگذاری هم ممکنه مثلا چه داشته باشن. یه موجودی که با همه چیز همراه هست و به همه چیز احاطه داره، از این محدودیت جسمانی میشه بیرون. مسئله سوم این هستش که خداوند متعال تغییر نمی‌کند. اینم که باز مسئله مشخص داری گفتیم، خدا نامتناهی است که نامتناهی اصلا تغییر درش تصور نمیشه، چون تغییر یعنی رفتن به حالت جدید، نامتناهی برایش حالت جدید مفروض نیست. اگه حالت جدیدی باشه که متناهی میشه محدود، فرض اینه که محدودیت نداره. اگرم اینو نگفتیم، گفتیم خداوند متعال مثلا واجب الوجود است، باز واجب الوجود هم تغییر پذیر نیست. چرا؟ چون هر تغییر پذیری تقسیم پذیره و هر تقسیم پذیری محتاجه. پس خداوند متعال چون تقسیم پذیر نیست، تغییر پذیر هم نیست. حتی اصلاح دیگه هم آمده دیگه را خودتون ملاحظه کردن. و به همین منوال خداوند از مکان مبراست، خدا مکان چیه ندارد. به همین منوال خداوند متعال محسوس نیست. چرا محسوس نیست؟ چون حس یعنی ادراک یک چیزی در یک وضعی، درسته وضع معنای اصطلاحیش، یعنی حتما موجود محسوس باید داره محدودیت مکانی باشه، در یه نقطه خاص باشه. خدا محدودیت مکانی نداره، مطلقاً محسوس هم نیست. یعنی از اینکه خدا مکان ندارد، محدود در مکان نیست، پی میبرید به اینکه خداوند محسوس نیست. مسئله محسوس نبودن خداوند توی روایات خیلی پررنگ شده، چون تصور جسمانیت خود اون دوره در بین یکی از مسلمانان بوده، برای اینکه سلب جسمیت بکنن سلب محسوسیت شده تو کلیت روایات که لا تدرک الحواس میتونن لا یدرک و بخواسته، خداوند با حس درک نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا در محدوده مکان و جسمیت قرار نداره. مسئله اینکه تو باید در تتمش روش تاکید بکنیم، دفعه یک دخل مقدره. خب اینکه خدا مکان ندارد، اینکه خدا محسوس نیست رو پیشینیان هم میفهمودن میگفتن، ولی ازش نتیجه میگرفتن که پس خدا کلن از ما جداست. حالا گرچه به این صراحت شاید حکمانه میگفتن، اما لوازم مطلبشون همین بود. ما میخواییم دقیقا برعکس بگیم، خدا اگه مکان ندارد یعنی همه جا هست. بی مکانی به معنی همه جا بودن، نه بی مکانی به معنی مباینت و جدایی. با همین تأکید و توضیحی که باید اینو کاملا به مخاطب نشون بدیم که مکانداری یک نوع تنگناست. ما که میگیم مکان ندارد، یعنی در این ضیق و تنگنا قرار ندارد. پس طبیعتا در همه جا حضور داره، یعنی از شدت گستردگی مکان ندارد. نه اینکه اصلا از ریشه مکان نداره و کلان از ما چی از ما جداست. چرا پیشینیان ما معمولا با این مسئله مشکل داشتن؟ نمی فهمودن که خدا همه جا نیست، به خاطر اینکه تصورشون از همه جا بودن تصور حضور جسمانی بود. تصور میگن یعنی خدا خواهد همه جا باشه، باید حتما یه چیز خیلی بزرگ کشداری باشه که تو همه جا نفوذ بکنه، حلول بکنه. و حلول هم در مورد خداوند محاله دیگه. در کتاب‌های کلامی وقتی بحث از نفی حلول و اتحاد می‌کردن، به دنبالش نتیجه می‌گرفتن که پس خدا در مکان‌ها حضور ندارد، حضور خدا رو در عالم انکار می‌کردن. و بر همین اساس این بزرگان آیاتی و روایاتی هم که صحبت از حضور خداوند در همه مکان‌ها و همه چیزها می‌کرد تعبیر می‌کردن. یعنی مثلا آیه قرآن که بعد انا بكل شئ محیط، مثلا در تفسیر مرحوم شیخ طوسی مثلا مرحوم می‌فرماید که یعنی علمه بكل شئ محیط، درسته؟ چون خودش که در اشیا نیستش که، علمش در اشیا حضور داره. این اصلا حضور خداوند در عالم از منظر متکلمین پیشین ما معنادار نبود، چون رابطه بین مادی و مجرد برایشون خیلی ترسیم شده نبود، کلی سعی ادراک نمی کردن. ولی خب روایات ما در این مسئله فوق حد تواتره و تعبیر پذیرم نیست. این تعابیر که داخلون فی کل شیء و مع کل شیء و دون کل شیء و فوق کل شیء و امثال این حرفا، بخواییم همه اینا رو مجاز بگیم و تعبیر بکنیم و از جد روایی بشودن نیست. برهان هم به ما میگه که موجود مجرد رو اگه درست تصور کنید، تجردش مقتضی این نیستش که کلن بریده باشد و جدا باشد، بلکه تجردش مقتضی احاطه و حضور همگانی هست. لذا پشت سر این بحث که میگیم خدا محسوس نیست، باید تذکر بدیم که این خدا همه جا هست، یا موجودن فی کل مکان که همه جا میتوان او را یافت. اما همه جا هست اون تصور عامیانه تو ذهن اون نیافت که مثلا یه نور بزرگ یه کل مثلا افقها رو چیکار کرده پر کرده، لیسه به زی که برن امتدد به نهایات، یک امر بزرگی نیستش که مثلا کش آمده باشه سرش از اون سر تا اون سر مثلا چیه ادامت پیدا کرده باشه. تناهد به الفایات، خداوند متعال در عین تجرد و بساطت که مثل یه نقطه هست و تقسیم نمیشه، همه جا هست و همه جیه هست. اینه چه جوری میشه تصور کرد؟ اگه شما پایش رو تو بحث انسان شناسی درست گذاشته باشید، مخاطب به تصور مجردات منتقل شده باشه، اون وقت شاید این مفهوم اینجا رو درک کنه و اینه که آراد تعبدن به اقتضای روایات و کلمات بزرگان اهل معقول اجمالا باید تصدیق بکنه و عبور بکنه دیگه. شما اگر در امر نفس خودتون تحمل بفرمایید، نفس انسان بدون هیچ امتداد و کششی با همه سبر نفسانی همراهه. یعنی نفس اگه با تصورات مختلف انسان همراهی داره، اینجوریست که کش اومده باشه تو تصورات مختلف رفته باشه، تیکه تیکه شده باشه، به ساعتت خودش و وحدت حقیقی و جمعیش رو حفظ میکنه، در این حال با همه چیز هم هست. این فهم موجود مجرد تقریبا کلید بسیار از بحث‌های الهیات دیگه و هیچ منافاتی هم نداره که همه جا باشه با همه چیز هم باشه، ولی که خودش هیچ نحبه تجزیه هم پیدا نکنه. به هر حال خداوند چون همه جا هست و چون انسان همیشه با او در ارتباط هست و از فرط ظهور و آشکاریش مخفی است، یعنی از بس که باش همیشه هستی گمش میکنی و فریدون احساس میکنی که نیست دیگه، مثل اون حکایت ماهیایی که در آب صحبت از این میکردن که آب کجاست و آب کجاست. ریشش چی بود؟ ریشش شدت حضور بود که شدت حضور سر از خفا دارم میکنی. و اما مسئله بعدی که مقدار جای توقف و تأمل داره بحث از صفات ذاتی و نسبی خداونده. خب اصلا مسئله که باید سرحال خودشون مستحضر هستن که صفات ذاتی منشأ انتظارش فقط ذات است، صفات نسبی منشأ انتظارش ذات است، باید امر مغایر ذات که صفات افعال الهی همشون صفات نسبی هم دیگه، یعنی فعل خدا مربوط مرتبه مادون ذاته، از رابطه ذات با مرحله فعل الهی هستش که ما صفات فعل رو انتظام کنیم. نکته که ما اینجا بخواییم ازش برداشت بکنیم و بعد میشه مقدار توقف بکنیم، این مسئله است که اگر در متون کتاب و سنت صحبت از صفات متغیر در مورد خداوند متعال میشه، منظور چی است؟ منظور صفات فعل است، منظور صفات نسبی است. اون برای ما مهمه این نکته است. یعنی مثلا جوان ما اگر میشنوه خدا استجابت کرد، خدا دعایش را رد کرد، خدا روزی داد، خدا مثلا دانست، خدا ندانست، این گونه تعابیر که یک نوع تغییری رو در ذات الهی نشون میده، همه اینا مربوط به مقام فعله. ما که گفتیم خدا تغییر نمیکنه، یه موقع اشتباه نشه که فکر بکنن که خدا تغییر نمیکنه، اینجا که داره تغییر میکنه، اینجا که خدا داره چی میشه؟ عوض میشه. باید توضیح بدیم خیلی مواقع عنوان یک شخصی عوض میشه اما حقیقت او عوض نمیشه. حالا یک نقاشی اینجا صفحه 143 آوردن که مثلا فرض کنید چرخ و فلک هست، دو نفر تو چرخ و فلک هست، اینا اون بالا که هستن من جردن میگه مثلا اون درخت ها به ما نزدیک شدن، درخت ها از ما دور شدن، مثلا درخت ها که سرکشون ثابت هستن، در اونها تغییری اتفاق نمیفته. دوری و نزدیکی به عنوان یک صفت نسبی به واسطه تحویل طرف نسبت، یعنی اینا که شرق فلک هستن داره اتفاق میفته. اگه اینو بتونید تو نمونه‌ها و مثال‌هاش کامل توضیح بدید که در مواردی که صحبت از تحویل در صفات الهی هست، اون جزئی که غیر از خدا هست در حقیقت داره تغییر میکنه، این شبهه از ذهن مخاطب حل میشه که فکر میکنه خداوند تغییر پذیر است و جا به جا میشه و امثال این حرفا دیگه. با این بحث خیلی از مسائل اعتقادی قابل حله. مثلا میگیم خدا دعا رو مستجاب کرد، در حقیقت خدا کاری انجام نداده، اون چیزی که اگر خدا تغییر نکرده، اون چیزی که تغییر کرده است ما بودیم که دعامون مستجاب شده. به تعبیر مثلا بزرگان، وقتی دعای شما مستجاب میشه، خدا که همون جوری که بوده همیشه هست، شما بودید که ظرف وجودیتون به طرف خدا گرفته شد و چی شده؟ این ظرف وجود شما از فیض و رحمت خدا پر شد. در واقع ما مثلا کاسه چرپه این باران خدا در ما نمیریزه، وقتی که ظرف وجودمون رو صاف میکنیم باران رحمت در ما جمع میشه، میگن دعایتون مستجاب شد. یعنی در فرایند دعا کردن شما در خدا اثر نمیگذارید که بعد سوالات متعدد اتفاق بیفته، بگن که خب خدا چجوری تغییر میکنه، مخلوق چجوری در خالق اثر میذاره. در فرایند دعا کردن شما این که این پایین تغییر میکنید، در اثر تغییر کردنتون یک فیضی از فیوضات الهی به شما چی میشه؟ افزوده میشه. نمونه های اینا در متون دینی زیاده که آدم در نگاه اول و طبع اول فکر میکنه تأثیر در خالق، اما این در تحقیق تغییر و تأثیر در جز زناهی مخلوقه، ولی چون صفت فعل است و صفت نسبی است، به کی نسبت داده میشه؟ به خالق نسبت داده میشه. خب یکی از اینها بحث علم است. درس هشتم ادامه صفات خداوند، مبحث علم. بحث علم الهی چند تا نکته قابل دقت داره. یه نکته این است که خب راه‌های اثبات وجود علم خدا چی است؟ یه راهش این است که بگیم خب خدا نامتناهی است، نامتناهی همه کمالات داره، پس علم هم داره. راه دومش راه که حدس و تجربه است، که در صنع الهی تأمل کنیم، با تأمل در صنع الهی نتیجه بگیریم که خدا که این عالم خلق فرموده با این همه دقت، ظرافت، لطافت، پس معلوم هستش که خدا همه چیز آگاهی هم داره. این هم یه راهه که تأمل در صنع الهی یکی از چیزهاییست که توی ادله شرعی زیاد بهش ترغیب شده. از اقسام فکر است دیگه، از اقسام فکر مثبت. یعنی که آدم مثلا فرق کنه میره یک باقی دشتی یه جایی بشنه در صنع الهی تأمل کنه، مثلا در بحر یک درختی فرو بده، مثلا این شاخه برگونه بودم آبرسانیش و میوه دادنش و خصوصیاتش و با چه ظرافت و با چه دقتی، و صنع الهی رو در این مشاهده کنه، لطافت و ظرافت صنع رو که دید منتقل بشه مثلا به عظمت الهی، که از نظر تربیتی کار بسیار ارزشمند و کار بسیار مفیدی هستش و موجب میشه که انسان مثلا به غفلت دچار نشه. ولی که تأمل در صنع الهی دیگه علم نامتناهی اثبات نمیکنه، علم به مقدار همین چیزی که ظهور در عالم داره درک میکنه. راه سوم این است که بگیم خب در ما مخلوقات علم وجود داره، خدا که ما علم داده من خودم علم داشته. این هم یه راه آسانی هست که متکلمین استفاده میکردن، ولی باز فقط اثبات وجود علم میکنه به قدر علمی که پیش ما هست. میگیم خدا اینقدر که به ما داده، خب معلوم خودم هم اینقدر حداقل داشته. خب مسئله که اینجا یه مقدار جای توقف داره انواع علم الهی است. ببینید شما اجمالا در حکمت ملاحظه کردید که علم متقسم میگردن به علم حضوری و حصولی، و هر نحوه تسلط ادراکی یه موجودی بر موجودیه رو یک مرتبه از علم تلقی میکردن. لذا علم میتونه مراحل متعدد داشته باشه. مثلا در باب علم خداوند و مخلوقات، حالا بعد از بزرگان شاید تا 7 نوع علم برای خداوند متعال میشمردن. بعضیش که مثلا مهمتره کدوم هاست، میگن خدا عالم رو که خلق میکنه حتما یه علمی در مقام ذاتش داره، یک نوعی از علم در ذات الهی میشه در نظر گرفت. چون ذات الهی حتما همه کمالات رو داره، پس حتما کمال علمی هم داره. یه پله پایینترش که به اصطلاح عرفا عالم از صفات الهی بود، خب یک عالم علم الهی بود. کار حکما خیلی به این معتقد نبودن، یه مرتبه علمش بود پایینتر. ما دیگه پله پایین‌تر می‌رسیم به عالم عقول، میگفتیم تو عالم عقول همه حقایق پایین هست، پس خود عقل میشد یه علمی نسبت به مادون خودش، یعنی خدا تو مقام ذاتش که یه احاطه داره، تو عالم اسم و صفات هم یه احاطه داره، خود عقول هم چون برای خودشون یه احاطه به مادون دارن، پس علم خدا به عقول خودش یک نوع علم به چسب عالم پایین. یه بله پایین در بعضی هم معتقد بودن، مثلا فرض کنید که عالم مثلا مثال هم بعضی واسه هویت علمی قائل بودن، بودن علم خدا با عالم مثال علم پایین. یه علم هم خدا داره پایین پایین همراه با خود اشیا، یعنی همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، چون خداوند متعال با همه وجود همه ما همراهه، پس خدا نسبت ما یک علم چی داره؟ علم همراه با ما داره، یعنی حضور در نزد او داریم همین الان. قبل از خلقت یک نحوه علم داشت تو عوالم مختلف، یه علم هم داره همراه ما در همین موضعی که ما الان هستیم. لذا حداقلش میگیم خداوند متعال یه علم قبل از ایجاد داره، یه علم چی؟ محل ایجاد داره. علم محل ایجاد عین ایجاده، یعنی هم وقت داره ایجاد میشه همینطور هم علم داره چی میشه؟ همراهی خداوند و حضور خدا با ما داره پیش میره. تو علم قبل از ایجاد ما با صفت فعل طرفیم، این مهمه. لذا در مورد علم قبل از ایجاد میشه گفت خداوند متعال الان یه رب به آینده رو نمیدونه، یه رب دیگه که شد خدا یه رب دیگه چیه؟ میدونه. میگیم چطور نمیدونه؟ میگیم به علم معل ایجادش نمیدونه، به علم قبل از ایجاد که میدونه که، ولی این نوع علم جدید رو چیه؟ با خود ایجاد اشیا پیدا میکنه. مطالبی که توی قرآن کریم و روایات در مورد ندونستن خدا مطرح شده همش با این توضیح ساده حل میشه. مثلا اینکه میفرماید ما شما رو آزمایش میکنیم تا بدانیم چه کسانی صابر هستند چه کسانی درستکار هستند، این تا بدانی ما همشون بدانی مربوط به مقام چی است؟ مقام فعل. مثال ملموسش برای آموزش بچه‌ها مثل این است که مثلا شما میدونید که فردا قرار شما رو جراحی کنن، کاملا هم میدونید، این علم چی است؟ علم قبل از وقوعه. فردا که رفتیم توی تیغ جراحی، تیغ جراحی به تن شما خورد، یه علم جدیدی به همین جراحی پیدا میکنید. این علم جدید علم چی هست؟ معل فعله. همین الان که داره انجام میشه من دارم علم حضوری به درد پیدا میکنم، اما دیروز علم حضوری داشتم که فردا قرار یه درد شدیدی تحمل بکنم. علم حضوری شما هم حق بود ولی قبل از وقوع بود. علم حضوری شما با خود همین وقوع شی داره میره جلو. بلا نسبت بلا نسبت خداوند هم همین علمی داره، یه علمی داره، علم قبل از ایجاد که همه چیز رو میدونه، اونجا همه آینده ها و همه خصوصیاتشون مشخصن. ولی همینطور که